وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان به اینجا منتهی شد که در باب بهره‌گیری از عقل در فهم احکام شرعی یکی از روش‌ها و یا ابزارهایی که در اختیار فقیه قرار می‌گیرد و با کمک عقل خود و با توجه به مقاصد شریعت احکام شرعی را استنباط می‌کند، البته با لحاظ ادله لفظیه، القاء خصوصیت کردن و به عبارت دیگر تنقیح منات است. در عبارت‌هایی که فقهای شیعه در ابواب مختلف به کار برده اند، این اصطلاح یا این دو اصطلاح به وفور دیده می شود، یعنی القاء خصوصیت و تنقیح منات. نکته ای که در جلسه قبل عرض کردیم باید بهش ما توجه کنیم، نسبت ما بین این دو اصطلاح و دو مفهوم است. در کلمات برخی از اهل تحقیق این چنین گفته شده است که این دو مفهوم مترادف با همان، القاء خصوصیت و تنقیح منات همواره یک معنا را القا می کنند، ولی به نظر می رسد که این دو مفهوم یکی نیستند یا مترادف نیستند. البته اصطلاح تنقیح منات عرض کردیم که در دو مورد به کار رفته است. گاهی مقصود از تنقیح منات به دست آوردن موضوع حکم است و گاهی مقصود از تنقیح منات به دست آوردن فلسفه حکم است، یعنی پی بردن به مصلحت یا مفسده ای که، یعنی همون چیزی که میگوییم غرض تشریع، غایت و غرض تشریع، که عمدتاً همون مصالح و مفاسدی است که احکام شرعیه تابع اونها هستند و مبتنی بر اونها هستند. پس این رو باید توجه کنیم که تنقیح منات در عبارت فقها این دو تا کاربرد را دارد، اینا با هم فرق میکنه. اگر تنقیح منات به معنی پی بردن به موضوع حکم باشد، این با القاء خصوصیت یکیه. یعنی چه بگوییم القاء خصوصیت میکنیم، چه بگوییم تنقیح منات میکنیم، مراد هر دو اصطلاح این است که کشف کردیم موضوع را، یعنی اونی که در لسان دلیل، در متن دلیل لفظی ذکر شده است خصوصیتی ندارد، مصداقی است از موضوع، فردی است از موضوع، نه تمام موضوع باشه. مثلا در این روایتی که در جلسه قبل خوندیم، مرحوم صاحب جواهر در باب خمس به اون استدلال کردن که الخمس و بعد المعونه، روایتی که به عنوان معید آوردن برای این حکم، روایت علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری است که این در وسائل شیعه جلد شم بله ششم صفحه 348 ابواب ما یجب و فیه الخمس باب 8 حدیث 2 اونجا آمده. اونی که در متن این حدیث مطرح شده است از زیعه یعنی زمین زراعتی است که سوال میکند ما محصولی از این زمین برداشت کرده ایم، مقدارش را خرج خود زمین و اصلاح زمین کرده ایم. امام علیه السلام فرموده است که بله همان مقداری که باقی مانده است یعنی خرج زمین هرچه شده است اون منها شده، اون مابقی خمسش را باید ادا بکنه بپردازه. مرحوم صاحب جواهر فرمودند که این اشاره دارد، این روایت اشعار دارد به این مطلب بعد القاء خصوصیه و عدم القول بالفصل. اینجا وقتی میگویند القاء خصوصیت میکنیم یعنی اینی که در متن این خبر سوال شده است که زمین است، نه این خصوصیت ندارد. اگر تحصیل مال توسط کار دیگری شد، مثلا تجارتی شد و اونجا هم یک مخارجی را طرف متحمل می شود، وقتی که می خواهد اون چرا که درآمد به دست آورده است از مخارجش سالش هم زیاد شده، اون هم که خرج کرده اون را چکار می کنه؟ منها می کنه. در واقع اونها مشمول خمس نمی شه. این همون کشف موضوع است. اما این منات به معنای اینکه فلسفه‌اش چیست، چرا خمس را شارع مقدس این گونه تشریع کرده است بعد المعونه، حالا اگر منها نمی کرد مثلا چه می شد؟ ممکن بود که خمس به همه درآمد تعلق بگیرد، اون معونه ها را هم کم نکنند، اینم ممکن بود. اما در شریعت این منها شده. حالا فلسفه‌اش چیست؟ یعنی چه مصلحتی پشت سر این تشریع است؟ اون یه بحث آخره. پس این نکته مهمی است، عرض میکنم باید به این دقت بکنیم که این الغای خصوصیت و تنقیح منات که حالا موارد دیگری هم خواهیم خواند که روشنتر بشود، اگر میگوییم الغای خصوصیت یا تنقیح منات یک معنا دارد، تنقیح مناتی است که مقصود به دست آوردن موضوع الحکم است، نه کشف علت و غرض و غایت حکم یعنی همون مصلحت و مفسده. این یک نکته بود که گفتیم باید توجه بکنیم. نکته دومی هم که یادآوری شد که باید بهش توجه کرد مهم است، این است که داور و قاضی مرجع برای الغاء خصوصیت و یا تنقیح منات کیست؟ وقتی که فقیه میخواهد القاء خصوصیت کند و حکم را به موضوعی غیر از آنچه که در متن دلیل آمده است سرایت بدهد، بگوید این خصوصیت ندارد، من منات را کشف کردم و اون اهم از این موضوع است، داور چه کسی است؟ مرجع کیه؟ خب اینجا گفتیم دو تا مرجع و دو تا داور هست. در مرحله اول عرف یعنی فهم عرفی، وقتی که این را به عرف عقلا ارجاع می دهیم، اونها میگن بله این خصوصیتی ندارد، اینی که سائل سوال کرده امام جواب داده، نه این چه خصوصیتی داره، یعنی این الغای خصوصیت را و کشف در واقع منات و موضوع را به فهم عرفی به حال می دهد فقیه، میگه عرف همینه می فهمه. این یک. اما عرض کردیم همیشه اینطور نیست، حداقلش همیشه اینطور نیست که در ابتدای امر عرف، عرف عام و عقلا توجه داشته باشه، این حداقل اینه، نگاهی توجه ندارن. فقیه بر اساس انس و معانست و ممارست و تجربه‌ای که به دست آورده است با مراجعه به روایات و در ابواب مختلف و اینها، او توجه پیدا میکند، فقیه توجه پیدا میکنه که بله این خصوصیت نداره. اگر فقیه بتواند این مطلبی را که کشف کرده است تبیین بکند برای عقلا، یعنی عرف هم یه مقدار عرف متشرعی باشه که به این مسائل بتوند توجه کند و او را توجه بدهد، بله ممکنه اینطوری باشه. یعنی بعد از تنبیه و تفهیم من جانب الفقیه عرف هم یصدق، ممکنه اینطوری باشه. یعنی این که ما در واقع پلکانی کنیم فهم عرف را، مرحله بندی، گاهی مواردی هست که در همون بادی امر اگر اون روایت را به مردم هم برای مردم هم خونده بشود، روایت توضیح داده بشود، میگن بله این خصوصیت نداره، اون میفهمن، توجه میکنن. اما گاهی نه، فقیه در اثر ممارست، مرحوم آقای صدر، شهید صدر، یک جا اینا مطرح کرده که تنقیح منات چگونه برای فقیه ممکن است حاصل بشود، چگونه این دست پیدا میکنه. فرمودن گاهی استقراء، یعنی فقیه در اثر استقراء جستجوی موارد مختلف به یک مطلبی پی میبرد. مثلا ایشون فرموده است که میبیند در موارد مختلف شارع مقدس جهل را عذر قرار داده در مسائل گوناگون، ابواب گوناگون استقرا کرده، یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد، ده مورد. از این مواردی که استقرا رو، استقرا تام نیست، استقرا ناقصه، اما از همین موارد متعدد که در ابواب مختلف میبیند که اگر جهل بود این عذر شارع گفته است معذور است، تکلیف مثلا ازش ثابت شده است، این میتونه کشف کند یک حکم کلی، یک قاعده کلی. بگوید چی؟ بگوید همه موارد در شریعت اینجوره که اگر مکلف جاهل به حکم بود الجهل به حکم مثلا معذرون. توجه میفرمایید؟ ببینید خب این را عرف در بادی امر توجه نمی کنه، اصلا کار او نیست، این نیاز به استقراء داره، استقراء کار کارشناسیه، کار فقیهه. اما اگر فقیه همین را توضیح بدهد، همین مطلب را بگه بله من مثلا در 100 مورد کمتر بیشتر این موارد دیدم، به نظرم میرسه که این قانونگذار که شارع مقدس باشه این را یک قاعدهش این است که این دعبش اینه، دیدنش اینه، مذاقش اینه، این گاهی میگن مذاق شریعت اینه که بله این را عذر میدانه. حالا در بین عقلا هم هست اینها، مثلا فرض کنید یک قانونی است، فرض کنید قانون اساسی یا قانون مجلس، حالا همین مثالی که اینجا در شریعت گفتیم، مواردی را که اگر آمده است استثناء کرده، بله حکم این است اگر ندانست تخفیف، اگر ندانست معفو است. مثلا چند مورد عقلا میگن بله معلوم است که این قانونگذار این ندانستن و جهل را یک عذری برای مکلفین میدانه. این ولو در مرحله اول برای عرف قابل فهم نیست، توجه ندارد، اما بعد از اینکه به او توجه بده تصدیق میکنه. این نهایتاً میخوام عرض بکنم که در این گونه موارد دقت کنید، اینا خیلی دقیق و ظریفه به نظرم، یعنی نیاز به همین موشکافی ها داره که بالاخره بلا مقیاس که فقیه حکم نمیدهد که، یا باید به فهم عقلایی برگردد، فهم عقلایی که شارع مقدس این فهم را به اعتبار بخشیده است، یعنی فهم عرف و عقلا از ادله، از مشاهد که متون، از نصوص، از متون این معتبر است. حالا یا فهم اولیه که خود ابتداعا متوجه می شود، یا فهم ثانویه که اگر بهش تنبه بدهیم یا صدق، یعنی نهایتا منش این است که فقیه در اینجا این نظری که میدهد استناد میکند به چیزی که اعتبار شرعی دارد. توجه میفرمایید؟ و الا اگر اینطور نباشد، یعنی فهم فقیه به یک چیزی که اعتبار شرعی دارد مستند نشود، خب مثل استحساناتی است که در فقه اهل سنت گاهی مثلا ازش تعبیر می شود. استحسان فقیه شخصیه، این چه اعتباری داره؟ این ما دلیل نداریم برای اعتبارش که اذا مثلا حصل للفقیه فهمی کذایی چنین فهمی فهو حجتون، نه ما چنین دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم یکی فهم العقلاست. فهم عقلا از چه چیز؟ از آیات و روایات، از متونی که از ادله لفظی احکام. منتها عرض کردیم این دو حالت داره، گاهی فهم عرف و عقلا هست در بادی امر، یعنی یه توجه العرف و یه فهم، گاهی نه اینطور نیست، خود توجه ندارد، فقیه به اون میرسه، اگر به اون برای اون تبیین و تفهیم بکنه تصدیق میکنه. هر دو صورت درست است، اعتبار داره. این شد یک مرجع. یا اگر اینجور نشود، اگر مطلب به قدری ظریف و دقیق است که خارج از نطاق و فهم عرفی و عمومی است، حتی بعد از شاید که تفهیم و اینا هم عرف میگه من سر در نمیارم، نمیفهمم، اگر از این مقوله باشد، خب آیا میتوند فقیه به فهم خودش فتوا بده؟ یعنی شرعیت داره برای او یا نداره؟ بله، مشروط به چه چیز؟ مشروط به این که یقین کند، یعنی خود او به یقین رسیده، به قطع رسیده که بله من فهمیدم این حکم به خاطر این مصلحت است. حالا یا از بعضی از مثلا کلمات و تعابیری که در لسان دلیل به کار رفته، یا شواهد اینچنینی، یا اینکه اجماع علما مثلا بوده در طول تاریخ، خلاصه با یک سلسله قرائنی به یقین برسه. اگرم به یقین برسه، یقین حجت. پس این دو تا شد، یا میرسد به یک فهمی که ولو یقینی نباشد اما عرفی، یعنی فهم عقلاییه، اگرم تعبیر به یقین بکنیم یا علم بکنیم بگیم در حد علم عرفی است، این حجیت داره. یا اگر میخواد تنقیح منات کند، یعنی به همان مصلحت ها و مفسده ها پی ببرد که علل غایی احکام است، باید به یقین برسه. کار سختی سلبت، یعنی دایره این مقوله و این قلمرو و این قسمت اخیری که عرض کردم خیلی محدوده، شاید هم کم پیدا بشه. اینکه این میگوین تنقیح منات اعتبار نداره، من به نظرم اینطوری میرسه، تنقیح منات یه مقدار با این توضیحاتی که عرض کردم، بعضی از علما خاطرتون هست شدیداً موضع گرفتن، گفتن بابا تنقیح منات دیگه چیه؟ این ظن است، اعتبار نداره. خب بعضاً هم میبینیم که تنقیح منات در عمل در لسان فقها فراوان به کار رفته. اولاً دوتا رو از هم جدا کنیم، این دوتا تنقیح منات رو. اون تنقیح مناتی که مراد کشف موضوع حکم است، که بله میفهمیم حکم روی این موضوع رفته، این خیلی سخت نیست، این راحت تره و این معمولاً با فهم عرفی درست میشه، اون دو مرحله ای که عرض کردم. اما یه وقت تنقیح منات مراد کشف چی است؟ کشف اون فلسفه حکم و تشریعه، یعنی اون مصلحتی و مقصدهی که شارع به خاطر او حکم را تشریع کرده. این کار ساده ای نیست، این اگر در لسان خود آیات یا روایات نیامده باشد، پی بردن به این که برای این فلسفه اش این است و چیز دیگری نیست، این کار خیلی سختیه، یعنی شاید خیلی نادر الوقوع باشه که عقل انسان، مثلا امام شما دیدید در اون بحث ربا فرمودن که علت این حکم چه هست؟ این است که ظلم نشود و تجارت و کسب مردم هم درش خلل ایجاد نشود. این از کجا فهمیدن؟ این از خود آیات و روایات. ببینید اینجور نیست که حالا خود ایشان به عقلشون رجوع کرده باشه، منهای آیه لا تظلمون و لا تظلمون و منهای روایاتی که اشعار دارد به این که بله این معیشت را اقتصاد را مثلا فلج میکنه، منهای اینا کشف کرده باشن که بله من فهمیدم به عقلم، به تحلیل عقلیم که فلسفه این حکم شرعی که روا باشه مثلا اینه، این را با استشمام از خود آیات و روایات و اینها به اینجا رسیدن. من تا ممکن است یک فقیه بگوید نه من بر این حد نمیتوانم برسم، اینا در حد حکم است، اینا هم که آمده است کشف علت نمیکنه برای من، این دایره مدار یقین فقیه. دقت میفرمایید چه عرض بکنم؟ اونجایی که سخن از تنقیح منات به معنای کشف مصلحت و مفسده است که علت حکم است، علت تشریع است، کار سخته و دایر مدار یقین فقیه. بله اگر برای فقیه واقعا یقین حاصل شد با دقتهایی که کرده است و اینجور که عرض کردم، واقعا من فهمیدم این ملاکه و لذا اون حیله ها دیگه فایده نداره در بحث ربا. چرا؟ چون حیله باشه یا نباشه این مفسده باره و حکم تابع اون مفسده است، پس شارع چنین حکمی را اجازه چه نداده است، میگه قطع دارم اجازه نداده است. میگیم بعض روایات رو چه میکنی؟ میگیم ما این را احاله میدیم به اهلش، یا حتی ایشان که اونقدر پیش رفتن که فهمودن که لا یبعد که اینا جعل چیز شده باشد، جعلم شده باشد، حتی تا اینجا پیش رفتن. وقتی برایشون یقین حاصل شد که فلسفه تحریم ربا این است که این ظلم است، داد و ستد را درش خلل ایجاد میکند، حالا چه حیله های متعارف به کار برود چه به کار نرود، چون این مفسده را بالاخره داره به دنبال، میگه چون این مفسده داره پس مطلقا دیگه حرام. این را از کجا پیدا کرده؟ این حالا عرف نمیفهمه ها. اول باید فقیه با رجوع به ادله به این فلسفه برسد. بله اگر بعد به عرف بگد ایها الناس شارع فرموده است من که ربا را حرام کردم، علتش چیست؟ علتش این است که این فساد در اقتصاد مردم ایجاد نکنه، این ظلم نشه. حالا بعد بیاد بگوید که ایشون فرمودن شرب الخمر را تحریم کرده، شرب خمر را، بعد بیاد بگوید که حالا شما بخورید تو کپسول کنید بخورید، شرب نباشد بخورید هر چی میخواید بخورید، به عرف بگه، گفت عرف میگه بابا این تناقض گویی یعنی نمیشه چنین چیزی. بله اگر کشف بکند اون وجه را که چون مثلا مثل خود خمر که داد مسکر، شرب الخمر حرام لانه مسکر، این مسکر است، حالا چه شما بنوشید چه بخورید این نوشیدنش که شرب باشه بله این خصوصیت نداره، اینو عرف هم میفهمه. پس خلاصه این نکته ای که من ندیدم، البته کسی متعرض این نکاتی که عرض میکنم بشه، الان نه اینکه من استقصا کردم واقعا هم کسی نگفته، این مقداری که در این کتاب هایی که بوده من به این پی ندیدم کسی اینو گفته باشه، ولی به نظرم خیلی جای توجه داره که یک ما تنقیح منات را در دو مورد بگیم، اصطلاح در دو مورد است، یک موضوع حکم چیست، حالا کاری به کار اون فلسفه اش نداریم، دو فلسفه حکم چیست، یعنی اون علت غایی اون غرض، این یک نکته. نکته دیگر هم که عرض کردم مهم است در این مسئله این است که مرجع چه کسیه، یعنی فقیه بر چه اساس و معیاری میخواهد این تنقیح منات و این الغای خصوصیت انجام بده. عرض کردم اینو با هم فرق میکنه، یکیش بیشتر عرفه، یکیش ممکن است که فقیه بر اساس دقتهایی که میکنه و انس و معانستی که داره بتواند به یک یقینی برسه و کشف علت و فلسفه حکم بکنه. این ماحصل این بحثی است که به نظر میاد میشود در اینجا بهش توجه کرد و راهگشاست. حالا یک چند تا دیگه مثال من خدمتتون بخوانم، اجازه بفرمایید تا یه خوردی با این ذکر مثال ها فکر میکنم مطالبم روشن‌تر میشه. اون مطلبی که از جواهر نقل کردم یادم رفت آدرسش را هم بگم، اون بحث الخمس و یجب بعد اخراج المعونه، جواهر الکلام جلد 16 صفحه 82 83. باز ایشان در یک جای دیگری این فرع را مطرح کردن، میخوانم ملاحظه کنید. اذا مات الامام او اقمی علیه فی الاثناء استنیب من یتم الصلاه بهم بلا خلاف معتد بهی اجده بل بالاجماع فی الموت صرح جماعتون بل فی التذکرته ذالک ایزن فیه مع الاقماع. بل عن الذکرا و غیرها الاجماع فی مطلق العذر الشامل للموت و غیره. خب فرق مسئله چیست؟ نماز جماعت است، امام جماعت استاده است جلو در نماز میخوانه، اگر مرد وسط نماز، خب یا بیهوش شد از حال رفت، چیکار باید بکنن؟ یک نفر میرد جای امام میستد و نماز را ادامه میدهد، بقیه نماز، نماز جماعت به هم نمیخوره، بلا خلاف معتد به. خلافی هم در این مسئله نیست، بل میگد اجماع در موت اجماع است. در تذکره علامه فرموده است اقماع هم مورد اجماع است، ذکرا شهید فرموده است هم موت هم اقماع هم هم عذر دیگری، هر عذر دیگری برای امام جماعت شده، موت نباشه، اقماع نباشه، هرچه باشه فرق نمی کنه. این مسئله کلی است در همه مواردی که عذر باشه، دقت کنید. و این کان لا تصریح فی النصوص الا بالموت، البته به روایات که رجوع میکنیم، اونی که در روایات آمده فقط موت هست، الا ان الظاهره القاء الخصوصیه ولو بمعونت الاتفاق المزبور. بله در روایات موت آمده که اگر امام در اثنای صلات مرد، یه نفر باید که اهلیت دارد نماز رو تمام بکنه. فقها آمدن گفتن که حالا اگر بیهوشم شد هاکذا، و حالا اگر هر عذر دیگری از ادامه صلات جماعت توسط امام شد بازم هاکذا. خب این از کجا رو آوردن؟ در نسخ فقط موت آمده. گفتن ها فرقی نمی کنه. اونی که میفهمیم، دقت کنید، فلسفه نیست اینجاها که بگیم فلسفه اش چیست، با فلسفه اش هدف هست که نمیدانیم، ولی عرفا میفهمیم که اونی که مهم است این است که امام جماعت از ادامه صلات عذر دارد. چون عذر دارد، حالا این که موت ذکر شده است از باب ذکر مثال است، این یه القاء خصوصیه، ملاحظه کنید، الا ان الظاهره القاء خصوصیه. البته مرحوم صاحب جواهر فرمود است ولو به معونت الاتفاق المزبور. حقیقتا نمیدونم چطوری است که خدا رحمت کنه، صاحب جواهر خیلی آدم محتاطی بوده، اینجور جاها انگاری میخواد یه کمک کاری هم، مددکاری هم پیدا کنه. خب مثلا عرض میکنیم جناب صاحب جواهر، حالا حضرت عالی میگید که این اتفاق المزبور، اون فقهایی که اون اول خط بودن، اول صف بودن، این اتفاق اون وقت شکل نگرفته بود، اونا چجوری فتوا دادن؟ تا بعد برای شما حالا اتفاق درست شده، حالا اتفاق خلق الساعه که نیستش که، بالاخره روز اول یه فقیهی برخورد کرد به روایت، بعدم فتوا داد که آقا جان بمیرد بیهوش بشود هر عذر دیگری، فقیه دومم دوباره آمد اونم فتوا داد، سومم فتوا داد، چهارمم فتوا داد، بعد اتفاق درست شد. حالا برای حضرت عالی اتفاق است، اون فقهای صدر اول که دیگه این اتفاق نبود که، اونا به چه استناد این حکم رو کردن؟ من به نظرم میاد که این بحث ولو به معونت الاتفاق المزبور این خیلی خاصیتی نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، ولی اگر این معونه باشد که اگر نباشد نتوانیم حکم کنیم، خب اون فقهای اولی که میخواستن حکم بکنن چطور حکم کردن؟ اینا یالا زمینه کرده، ایشون جاهای زیادی میگه، میگه بله این اجماع، این اتفاق کمک میکنه که ما بگیم الغای خصوصیت. حالا الغای خصوصیت اگر از اول نمیکردن که اتفاق درست نمیشد که، بس خود این الغای خصوصیت حرف درستی است، ظاهرا همینا عرف هم همینو میفهمه. اینجا آیا فقط اگر امام جماعت بمیرد باید ما در نماز یک کسی دیگری بره جاش وایسه نماز تمام بکنه؟ اگر بیهوش شد چطور؟ نماز به هم بزنم؟ نه، بیهوش هم بشه همینطوره، عذر دیگری هم پیدا بکنه همینطوره. خصوصیت را الغا میکنه فقیه از چه چیز؟ از موت. در متن دلیل لفظی موت، موت الامام آمده، میگه نه موت خصوصیت نداره. این هم جلد 13 هم جواهر الکلام، جلد 13 هم صفحه 368 این هم یک فرع. یک فرع دیگری، اینا بد نیست اینا را ملاحظه کنید، و یک رهو یه فرع دیگری است، کاری به اون نداره، یه مسئله دیگری است. دست آقای توکلی البته در نکنه، زحمتش آقای توکلی کشیدن اینها رو جمع کردن، منتها منم خیلی اینا فکر کردم، خودم به جواهره رجوع کردم، هر فرعی را تا قبل و بعد و مسئله بالاخره پخته بشه. و یکره ان یطرح علی بطنه حدید فی المشهور. میت را در قبر میگذارن، حالا میفهمن کراهت دارد که آهنی حدید، آهنی بر روی شکمش بگذارن، این مکروه است بنابر مشهور. کما فی المختلف و روزه، بل فی الخلاف الاجماع علی کراهت وضع الحدید علی بطن المیت، مثل سیف، شمشیری مثلا بگذارن روی دیدید، بعضی ها مثلا میگن این شمشیرش باش دفع کنیم، حالا ممکن است در برزخ هم جنگی دعوایی باشه به دردش مباره. حالا این در متن آمده. و هل یلحق بالحدید غیره فی الکراهه، آیا اگه یه چوبی بگذارن، پارچه چیز سنگینی بگذارن، چوبی مثلا باشه، آهن نباشه، آلومینیوم مثلا باشه، این چطور؟ فلکراه کما صرح به بعض الاصحاب اولا، بعضی گفتن بله اونم کراهت داره، آهن خصوصیت نداره. وجهان، دو وجه هست. چرا؟ ینشان من الاقتصار فی ما خالف الاصل علی المتیقن، اونی که اصل اینه که حالا هرچی مخوام بریزن روی مجلس ریختن، بله، خلاف این اصل این حدید استثناء شده، ما اختصار بکنیم بگیم که دیگه چیز دیگه عیب نداره. این یک وجهه، توجه فرمودی؟ بله. یا این که میفهمند و من ظهور المساوات و الغاء الخصوصیت، و چه دوم اینه که بگیم بالا آهن چه خصوصیتی داره، سیف چه خصوصیتی داره، مثلا نه هر چیز دیگری باشه، الغاء الخصوصیت. پس اگر گفتیم خصوصیت ملغاست، میگیم کراهت در چیز دیگری هم روی شکم میت بگذارن. اگر گفتیم نه، خصوصیت لعل در آهن یه خصوصیتی هست، نمیتونیم الغای خصوصیت. اینشون صاحب جواهر اینجا فرموده است دو وجه هست دیگه، مسئله را 100% قطع نکرده. اینم همون کتاب، یعنی کتاب جواهر الکلام جلد 4 صفحه 28. بله،
نقص و
اون چیزی که ما مقدار قاعده لطف این است که باید احکام الله، یعنی خود شارع که البته تشریع فرموده، اینها در اختیار مکلفین قرار بگیره، این قطعی است. این مقدار رو ما عقلا به قاعده لطف بگیم این واجب مقتضای حکمته. اما کیفیت و چگونگی و نحوه آن را عقل ما به طور 100% ملاکش دستش نیست. میگه بله یه فواید این داره، مثلا مثل این که میگیم در قرآن کریم حالا اگر متشابهات نمی بود بهتر نبود، چون همین متشابهات یه عده را به گمراهی سوق داده، یعنی یه عده به خاطر نگمراه شد. خب میگیم بله این یه جهت مسئله است، ولی یه جهت دیگر هم داره که زمینه میشود برای اینکه افراد در قرآن غور کنن، تفکر کنن. البته فرمول داده، فرموده محکمات هست، اینا رو به محکمات برگردونید، به متشابهات، به ماهی متشابهات عقص نکنید، هشدار داده. خیلی خوب، این هم یک فتح بابی می شود برای تعمق در قرآن، تفکر. این هم یک مصلحت دیگری. وقتی که مسئله به گونه ای باشه که زو وجوه باشه، زو جهات باشه، عقل این جهتش رو میبینه، میگه آره این نکته داره، اون جهتش هم دیگه اینجا نمیتونه قاطعانه حکم کنه. خب چون قاطعانه نمیتواند حکم کند، یعنی اصطلاحا میگن حکم پیشینی، عقل یک حکم قطعی پیشینی ندارد، اینجا حکمش میشه بعد پسینی. یعنی چه؟ یعنی میگوید من دیگه حالا میدانم که این شارع من حکیم است، علیم است، ببینم خودش چطوری بیان کرده، هر طوری که او بیان کرده است میفهمم همین خوبه. اینا دقت بفرمایید، خودش باز نکته بسیار مهمی است. سوالاتی که از ما میکنن تو جامعه که میرویم، به خصوص حالا مثل جوان و اینها، که بهتر نبود اینجوری میشد، بهتر نبود اونطوری میشد، اگه اینجوری میشد، از این چیزای سوال زیاد میکنن. این سوالات اینجوری، اینا رو قاعدتا جوابی که ما باید بدهیم اینطوریه که ما مسائل عقلی علا قسمین، احکام العقل علا قسمین، یک جاهایی است که عقل حضرت عباسی قاطعانه میفهمد، دیگه وجوه مختلفی براش در نظر نمیگیره، یا اگرم بگیره میگوید بعضی اهم است، یعنی لااقل به اهمیتش قاطعانه میرسد. اینجاها درسته، اما اگر از خود عقل سوال کنیم میگه نه من از تباس اینا نمیدونم، به نظرم این طرفش یه وجه داره اون طرفش یه وجه داره، میگه خیلی خوب اینا رو ارجاع بدید به اونی که میدانه. این در واقع تعامل العقل والوحی است، تعامل العقل والوحی است، یعنی عقل اول میاد طبق اون قطعیات وحی را در عرصه وارد میکنه، یعنی دست ما را در دست وحی میگذارد، بعد میاد وحی یک مطالبی را بیان میکنه، ما حالا باید اینو تأمل کنیم. این که عرض کردم مشکل است انسان با عقلش به فلسفه احکام ببره به خاطر همینا، چون عقل محدودیت داره، توجه میفرمایید؟ لذا اینجوری حالا ما نمیدونیم دیگه، اینها رو میگیم شارع مقدر. مثلا حالا اگر چنانچه به جای 12 تا امام مثلا فرض کنیم که 100 تا امام میشد، چطور میشد؟ هی میکشتن در هر زمان 100 تا، هم که چه از کنم تا روزی که میخواد امام زمان رو ظهور بکنه، ما نمیدونیم که میخواد ظهور بکنه. خب مثلا 20 سال این، 30 سال او، 40 سال او، 10 سال این، 5 سال او، همینجا را هی می آمد. این هم یه فرمولش بود دیگه، تعداد ائمه زیاد می شود. نه، می بینیم شارع آمده است خدای مطمئن 12 تا بسته تا سال 260 هم شد که اون 11 تا دیگه تمام شد، شهید شدن، شهادت رسیدن، نوبت رسید به 12. این همه طولانی شد. ما میگیم نمیدونیم، شاید همین یک مصالحی داره که ما عقلمون نمیرسه، خود این فایده داره. اگر مسئله قرب الله این حرفا باشه، آمده فرموده که منتظرین فرج که او را نمیبینن، اعتقاد دارن، عمل میکنن به وظایف، اینها فضلشون مثل کسی است که مثلا در رکاب پیغمبر جنگ میکنه. این همه مقام، اگر دنبال مقام میگردید باشه، بهانه چرا بهانه گیری میکنید؟ غیبت و حضور نداره، راه باز و احکام مشخص و وظیفه معلوم است دیگه. اینکه بعضیا نگرانی این است که انسان دلش از این میگیره، از این غمگین میشه که حالا مولایش را ببینه. حالا نمیبینیم ما که متأسفانه بنده عرض میکنم، ما که نمیبینیم، نمیدونیم، ولی او که ما را میبینه که کاری کنیم که اون مولا از ما راضی باشه، یعنی کاری که اگر ببینیمش میدانیم بدش بیاد نکنیم. اینا که میتونیم که حالا صلاح نیست که من امثال من ببینیم باشه، ممکنه ما یه جوانی و از ما ماشین میپرسید که میرسیم شهرستان اتوبوس، میگفت چند سال قومی؟ گفتم مثلا 30 سال. گفت امام زمان دیدی؟ گفتم نه. گفت عجب، ما میریم جمکران میخوام ببینیم. گفتم خب شاید شما ببینید، من ندیدم. ما نیومدیم قوم امام زمان ببینیم، ما بالاخره گفت لیتفقهوا فی الدین ولی ینظر قوم امام زمان رجعوا الیه. امام زمان دید صلاح هست، خود رو به ما در خواب یا بیداری نشان بده، میده نبود دیگه، ما نمیدانیم. وظیفه رو باید عمل کرد. بالاخره من یقین دارم که غیبت کنم امام زمانم ببینمش بدش میاد، حالا هم که نمیبینم بدش میاد، غیبت نکنم دیگه. دروغ بگم بدش میاد، نباید دروغ بگم. واقع صلاح هازه، همه چی واضحه دیگه. یعنی دقت داشته باشیم، همین قصه غیبت و امام زمان و آقا میدیدیش، آقا میبینیش، آقا نمیبینیش، این میخوام ببینیم، میخوام نبینیم، این چی کار داریم ما؟ یه روایتی ما میخواندیم، یه جایی آقای استفاده ای کرد که یه بنده خدایی بود، حالا خدمت امام رسیده بود، طبق اون روایت ها اتفاقا نماز صبحش قضا شده بود، بعد امام زمان دیده بود. یه طلبه باهوشی گفتش که پس معلوم میشود اگر کسی نمازش رو قضا بشه امام زمان میتونه ببینه. گفتم خب لعل موردی باشه، اما نه اینکه دیگه حالا ما نمازمون رو قضا بگذاریم بشود که امام ببینیم. حالا موردی شاید یه مصلحتی بوده، من نمیدانم. بله، این که میفرمایید این نکات مهمیه، یعنی باید جهات مسئله را به لحاظ عقلی علمی شاید که بررسی کنیم. خلاصه نه اون جمود و قشریگری ستبر و نه اون روشنفکر معابی های آنچنانی. این هر دو غلطه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگه جمود و جهالت. جمود کسیست که دیگه میگه هر کهنه ای هر قدیمی مقدس است. جاهل ها هم میگن هر چیز جدیدی الان دیگه مده، همین دیگه مهمه. نه، باید آدم با مقیاس های معتبر گفت کنه. خب یه فرق دیگری اگر اذن میفرمایید این رو هم بخوانم محضرتون، وقت گذشت. عبارت صاحب جواهر است: ان المنع من الحرير للرجال، لباس پارچه حرير، انما من هو من حيث اللبس. این که رجال از حرير منع شدن در پوشیدن است، بپوشن، پیراهن کنن، کت کنن، شلوار کنن، بپوشن. و یجوز و کل ما عدا، لبس نباشه جایزه، مما لا یدخل تحت تسمیهی، یعنی که بهش پوشیدن ستر نکنه. و منه الرکوب علیه، حالا اگر پارچه حریر روی اسبش انداخته، روی مثلا صندلی اتومبیلش انداخته، روش نشسته، الرکوب علیه. و افتراشه، یه جایی انداخته فرشش روش مینشینه، علل اصح وفاقا للاکثر، بل المشهور نقلا و تحصیلا، بل فی المدارک انه المعروف من مذهب الاصحاب. حالا صاحب جواهر دیگه این ویژگی اش داره، همه اقوال رو هم نقل میکنه. مضافا الى صحیح علی ابن جعفر سأل اخاه عن الفراش الحرير، علی ابن جعفر از حضرت ارمشد که امام صادق علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال کرد، عن اخیه، از امام موسی کاظم علیه السلام، از فراش حریر و مثله، من الدیباج و المسلل حریر، حتی سجادهش مثلا حریره، هل یصلح للرجل ان نوم علیه، روش بخوابه، و تعکته و الصلاه، بهش تکیه بده یا روش نماز بخونه، آیا جایزه؟ قال یفترشه و یقوم علی ولا یسجد، اگر سجاده هم میخواد قرار بدهد روش سجده نکنه، یعنی محل سجدهش خارج باشه، روش بیسته به عنوان فرض زیر پایی، مانعی نداره. خب حالا شاهد بحث کجاست؟ صاحب جواهر. و عدم و ذکر تأکت فی الجواب، آخه در جواب امام فرمود یفترشه و یقوم علی، روش وای میسه بلای است شد، تکیه را نگفته. حضرت ها در سوال تکیه هم بود، تکیه بهش بده یا نه، در جواب این دیگه نیامد، فقط یفترشه و یقوم علیه این آمده. ایشون میفهمد و عدم و ذکر تأکت فی الجواب غیر قادح، قادح نیست بعد تنقیح المناط. حالا رسیدیم به یه جای تنقیح المناط، اونجا چه بود؟ اونجا القاء الخصوصیت بود. یادتون هست که تو چند موردی که خواندیم فرمود القاء الخصوصیه، اینجا میگه تنقیح المناط. این مناط به چه معناست؟ ایو الفضلا، این به معنای مصلحت مفسدکی نیست که، این به معنای همون القای خصوصیته، یعنی این موضوع، یعنی موضوع اینه که آقا روش سجده نکنه یا پوش نپوشه، پوشش نباشه، هر چیزی را تکیه بکنه. نه، فهمت که روش این کلمه تکیه نیامده، در سوال بود آقا تکیه. و عدم و ذکر تأکت فی الجواب، اینی که تکیه دادن در جواب حضرت نیامده، آیا تکیه دادن چیز است؟ حرام است؟ بگیم امام اگر اینم جایز بود که ذکر میکرد که فرموده است یفترشه و یقوم علی، تکیه دادن را نیاورده. میگه نه، تکیه دادن هم اشکال ندارد. از کجا میگید؟ میگه تنقیح المناط. چه فرق میکنه؟ مهم این است که لبس نباشه، پوشش نباشه، تکیه بده تکیه نده فرق نمی کنه. و عدم القول بالفضل، این هم جواهر الکلام جلد 8 صفحه 128 و 127. خب اینو خواهش میکنم از دست ندهید این نکته را. نکته چه شد؟ صاحب جواهر در اون چند مورد قبلی چه تعبیری به کار برده بود؟ القاء الخصوصیه. اینجا چه اصطلاحی به کار برده؟ تنقیح المناط. این نشان می‌دهد که تنقیح المناط، الغای خصوصیت در این موارد که کشف موضوعه، یک معنا داره. اینو ما حالا فهمیدیم تا اینجا. کتمه بازی چند فرع دیگری هست، اینا هم اگر اجازه بفرمایید جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنیم، بحث رو اون وقت می‌بندیم، جمع‌بندی می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.